أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ذیل مسئله دوم معادن که قسمت اولش رو دیروز خواندیم، در ذیلش اینجور می‌فرمایند نعم لو وصل الیهم ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض اقسام ما یتعلق به الخمس من الامامیه اجتهادن او تقلیدن او یعتقد و عدم وجوبه مطلقا به زعم انهم علیهم السلام اباهوه مطلقا لشیعتهم ما یتعلق به الخمس یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه نعم مع شک فی رأیه لا یجب علیه الفحص ولا تخمیس مع احتمال ادائه ولیکن مع العلم بمخالفت رأیهما فالاحوت وللاقوا التجنب حتی یخمس. عرض کردیم که روایات زیادی داریم که ما بعدن هم انشاءالله این روایات رو بحث میکنیم که اگر کسی خیلی بخواد کورکورانه به ظاهر این روایات و بدون عدم تعمق در خصوصیاتش نظر بکند، ظاهرش این است که ائمه علیهم السلام خمس را برای شیعه مطلقا تحلیل کردند و مباح کردند. لکن حالا انشاءالله روایاتش رو میخوانیم که در هر کدام یک خصوصیتی هست که نمیتواند دلیل بر این مطلب باشه، لکن قدر متیقن از این روایات این است که اگر مال غیر مخمسی از کافر یا از مخالف که در این امور به هیچ وجه قائل به وجوب خمس نیست اگر منتقل بشود به شیعیان، یعنی شیعه اثنی عشریه، شیعه امامیه، اینجا ائمه مباح کردند خمس را برای اینها نظر به یک مصالحی که خودشون فرمودن که ولادت اینها آلوده نباشه و مساکنشون آلوده نباشه و جهاتی که بعداً انشاءالله عرض میکنیم. لکن این حرف مال اونجاییست که اگر از کافر یا مخالفی که معتقده به خمس در این امور متعلقه خمس نیست منتقل به شیعه بشود ائمه اباحه کردن، اما اگر از یک امامی مذهب و از یک شیعه‌ای که این شیعه یا عقیدش این است که مطلقا خمس واجب نیست نظرن الى ظاهر حاضر روایات اجتهادن یا تقلیدن، یا در بعضی از این امور متعلقه خمس قائل به عدم وجوب خمسه و فرض کنیم ولو اینکه عبارت ایشون از این نظر قصور داره، فرض کنیم اون چیزی که از این منتقل به غیر می شود همون چیزی است که بایع و فروشنده مثلا خمس رو درش قائل نیست. مثل اینکه فرض کنید یک بایعی در معدن ولو اجتهادن خمس قائل نیست، معدن رو منتقل می کند ولو اینکه به شیعه امامیهی منتقل می کند، ولی چون نظر این شیعه مشتری اجتهادن و تقلیدن این است که در معدن خمس لازمه، در اینجا اگر بداند که بایع خمس معدن رو نپرداخته باید این مشتری خمس رو بپردازد، ولو اینکه این مستخرج نبوده بلکه مشتری بوده و در این حال چون یقین دارد به اینکه بایع خمس رو نپرداخته باید خمس رو بپردازد. در عبارت ایشون یه قصوری هست، می‌فرمایند اگر از کسی که در بعضی از امور متعلقه خمس قائل به وجوب خمس نیست، در اینجا نمیگن در صورتی که همون شیعی را که قائل به تعلق خمس به اون نیست منتقل بکند، این لازم بود در کلام ایشون تصریح بشه ولی این رو ذکر نکردن، ظاهر عبارت ایشون اطلاق داره. عبارت این بود لو وصل الیهم ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض اقسام ما یتعلق به الخمس، اما چی وصل الیهم؟ خصوص اون چیزی که این معتقده به وجوب خمس در اون نیست، نه اینکه مثلا اگر در معدن قائل به وجوب خمس نیست ولو مثلا در کنز قائل به وجوب خمس هست اونجا این بحث هست نیست، در صورتی که کنز منتقل به مشتری بشود، در خصوص اون امری که معتقد نیست به وجوب خمس در او، اگر او منتقل بشود به یک غیر، اینجا بر غیر واجبه که تخمیس بکند، و الا صرف اعتقاد به این که مثلا فی ارض اشتراها الذمی من المسلم خمس لازم نیست، این چه ارتباطی به معدن داره چه ارتباطی به کنز داره؟ اونی که نقل و انتقال الان حاصل شده مسئله معدنیه، مسئله کنز، مسئله قوس و امثال ذالک، لکن عبارت ایشون قصور داره از این معنا. پس خلاصش این است که اگر از یک بایعی به مشتری چیزی منتقل بشود که عقیده بایع ولو اینکه شیعه امامیه هم هست این است که مطلقا خمس لازم نیست، یا در خصوص نوع این مبیعی که مورد معامله واقع شده خمس لازم نیست، اینجا بر مشتری لازم است که خمس بپردازد. یه قیدی هم اضافه می کنن، می فرماین بر مشتری لازمه مع العلم به عدم تخمیسه، در صورتی که یقین داشته باشد که بایه خمسش رو نداده. خب شما که فرض کردید که بایه در این مبیع معتقده به وجوب خمس نیست اما مطلقا، یا در بعضی از امور متعلقه خمس، دیگه این قید مع العلم به عدم تخمیسه رو چرا ذکر کردید؟ این قید برای این است که شاید بایه یک آدم محتاطی باشه ولو اینکه عقیدش این است که در معدن خمس لازم نیست، لکن چون دیگران قائل به وجوب خمسن و این هم در مسائل دینی کمال احتیاط رو رعایت میکنه، ممکنه خمس پرداخته باشه در عین اینکه معتقد به عدم وجوب تخمیسه. لذا این قید لازمه که در صورتی بر مشتری لازم است که تخمیس بکند که علم داشته باشد به اینکه بایه تخمیس نکرده، و الا صرف علم به اعتقاد او کفایت نمی کنه. ممکنه او معتقد به عدم وجوب تخمیس باشه ولی دیگه معتقد به حرمت تخمیس که نیست، در عین اینکه عقیدش این است که لازم نیست خمس داده بشه، ممکنه احتیاطاً خمسش رو پرداخته باشه. پس این اشکال شاید در بادی نظر به ذهن کسی در رابطه با عبارت ایشون بیاد که این قید رو شما چرا ذکر کردید؟ موضوع رو من لا یعتقد و تخمیس نسبت به این مبی یا مطلقا قرار دادید، ولی در حکمش میگید یجب علی المشتری التخمیس مع العلم به عدم تخمیسه. این مع العلم یک قید اضافی به نظر میرسه در بادی امر، لکن با دقت معلوم میشود که نه، این قید لازمه و ممکنه بایه در عین اعتقاد به عدم وجوب تخمیس احتیاطاً ولو به صورت احتیاط مستحبی نظراً الی اقوال دیگران تخمیس کرده باشه، یا آدم مقدس متدینی باشد. پس این قید لازمه که در صورتی بر مشتری تخمیس لازمه که علم به عدم تخمیس بایه داشته باشد. آیا انسان لازمه که از رأی بایه در صورت شک که در رأیش تفحصی هم بکند؟ ببینه این بایه در رابطه با خمس چه نظری داره؟ آیا از اون تحلیلیون مطلقه یا در خصوص این مبی خمس رو قائل نیست یا هست؟ این رأیش در رابطه با خمس چیه؟ آیا لازم فحص بشود از این معنا؟ میفرمایند نه، لازم نیست فحص از این معنا بشه، برای اینکه این یک شبهه موضوعیه است که در شبهات موضوعیه هم اجماعاً و هم روایت ازش استفاده می شود، لازم نیست فحص بکند انسان، ولو اینکه فحصم خیلی نزدیک باشه، آسان و راحتم باشه، معذالک لازم نیست انسان فحص بکند. این که من گفتم روایتن، با اینکه معروف این است که در شبهات موضوعیه اجماعاً فحص لازم نیست، ولی مسئله اینطور نیست، روایت هم دلالت میکند. از جمله روایاتی که دلالت بر این مطلب داره اون صحیحه ثالثه یا ثانیه زراره در باب استصحابه، که اون صحیحه طولانی زراره از امام میپرسد اصحاب صوبی دمر آفن او شیعون من المنیه و غیره. اونجا سوال و جوابهای خیلی زیادی داره که در باب استصحاب بعضیاش استفاده می شود. یکی از سوالاتی که در اون صحیحه زراره از امام می کند این سواله، می گوید من احتمال می دهم که این بینی من که مثلا خون ازش جاری شده، یقین ندارم که به عبای من ریخته، لکن من احتمال میدم که به عبای من اصابت کرده باشه، به طوری که اگر نگاه بکنم به عبا و تفحص و تجسس بکنم مطلب برام معلوم میشه. فهل علی ان انظر فی، آیا بر من واجبه که در این عبا نگاه بکنم و دقت بکنم ببینم این خون بینی به عبا ریخته شده یا نه؟ امام می‌فرماید لا، واجب نیست بر شما که در این عبا، با اینکه این همه نزدیکه و تفحص در اون آسانه، معذالک لازم نیست که نگاه بکنی ببینی آیا این خون به عبا اصابت کرده یا اصابت نکرده. اینم از همون موارد شبهه موضوعی است که این روایت، روایت صحیحه، دلالت بر عدم وجوب تفحص و تفتیش می کند. کما این که ایشون می فرماین که در مواردی که بایه معتقد به وجوب خمس هست، لکن عملا ما شک داریم که خمسشو پرداخته یا نه، این مبی رو که داره می فروشه درست معتقد بایه به وجوب خمسه، لکن نمیدونیم که آیا بر طبق این اعتقاد خمس این مبی رو داده یا نه. اینجا میفرمایند که لازم نیست بر مشتری خمس بده، همون ظاهر حال مسلمان اقتضا میکند که خمسش رو پرداخته باشه و بر شما لازم نیست در این رابطه تفحص و تفتیش بکنید. و اگر این طور بود که مثلا من عرض میکنم خمس لازم بود، خیلی برای انسان مشکل میشد. این اجناسی رو که انسان از این افراد فروشنده در بازار و خیابان و محل میخره، خب یه عدهشون رو میشناسه که اینها آدم های متدینی هستند و با خمس سر و کار دارن، ولی اکثر اینها مجهول وضعشون، نمیدونه انسان که خمسش رو پرداختن یا نپرداختن. اگر مسئله تخمیس بر مشتری لازم باشه در صورت شک، مشکل عجیبی برای افراد به وجود میاد. ولی ایشون میفرمایند و دلیلش هم همون ظاهر حال مسلمانه، مسلمانی که معتقده به وجوب خمس در این مبیعه، لابد خمسشو پرداخته و داره میفروشه. اینطور نیست که اهل حساب و کتاب نباشه و اهل وجوه شرعیه نباشه. بله، میفرمایند در یک صورت، اونجایی که میدونه که رأی خود مشتری با رأی بایه مخالف با همه، نظر بایه این است که این مبیع اصلا خمسش واجب نیست، برای مثلا خاطر اینکه در معدن قائل به وجوب خمس نیست، اما نظر خودش این است که خمس واجبه، لکن نمیدونه که آیا بایه در عین اینکه این نظر رو داره آیا خمس داده یا نداده. اینجا رو ایشون میفرمایند احوت وجوبی، بلکه اقوا و از نظر فتوا حکم این است که باید مشتری اجتناب بکند از این مبیع تا زمانی که خمسش رو بپردازه، برای اینکه اینجا عرض می شود نه ظاهر حال مسلم اقتضا می کند که بای خمسش رو داده باشه، برای اینکه معتقده به عدم وجوب خمسه، و علاوه مقتضای استصحابم اگر احتمال بده که یک تخمیسی کرده باشه از روی احتیاط، مقتضای استصحابم عدم تخمیسه. پس چیزی که دلالت بر این کرده باشه که خمس این پرداخت شده، همچی چیزی وجود نداره. لذا اقوا این است که مشتری از این مبیع تجنب بکنه تا زمانی که خمسش رو بپردازه، برای اینکه هیچ چیزی که دلالت بر این داشته باشد که خمس این پرداخت شده اصلا وجود نداره، نه ظاهر حال نه استصحاب، اینا همه اقتضا میکند عدم تحقق خمس را. لذا بر مشتری لازمه که خمس این مبیع رو در این مثال بپردازد. هازا کلو در رابطه با معدن که دومین امری بود که متعلق خمسه، چون گفتیم در سبعت اشیا دومین شیعش مسئله معدن بود، سومی در عبارت ایشون مسئله کنزه. حالا قبل از اینکه خصوصیات کنز رو ما ملاحظه بکنیم، باید این قدم اول رو طی بکنیم، ببینیم چه دلیلی دلالت می کند بر این که در باب کنز خمس لازمه. البته این خمسی رو که ما میگیم در کنز لازمه، اون کنزیست که ملک برای واجد کنز باشه. اما کجا کنز ملک برای واجد هست و کجا نیست، این مراتب بعدی باید این مسئله ملاحظه بشه. حالا با مفروقیت این معنا که در یک موردی که کنز ملک از برای واجد کنز هست، این مالک کنز که واجد کنزه یجب و علیه تخمیس، باید خمس این کنز رو به اصحاب خمس بپردازه. حالا این از نظر فتاوا ظاهرن کسی مخالفت نکرده باشه، ولی از نظر روایات هم روایات متعددی هست که دلالت بر این معنا میکنه و ما حالا قسمتی از اون روایات رو برای شما عرض میکنیم تا اون فروع بعدی و جهات بعدیش انشاءالله. در باب پنجم از ابواب ما یجب و فیه الخمس، باب پنجم روایت اول روایتی است که صدوق به اسناده عن عبید الله ابن علی الحلبی که روایت صحیح است نقل می کند که انه حلبی سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فیه، آیا چه مقدار در کنز لازم است بپردازد. پیداست که مقصود سائل اون کنزی است که ملک از برای واجدش هست، اما اگر یک کنزی ارتباط به واجد پیدا نکنه این بر واجد چیزی لازم نیست. کنزی که ملک از برای واجدشه. فقال الخمس، امام علیه السلام در این صحیحه در جوابش فرمودند که باید خمس کنز داده بشود. این روایت در باب پنجم از ابواب و ما یجب و فیه الخمسه، ولی چند تا روایت داریم در باب سوم، تقریبا بعضیاش ذکر شده. یکیش این روایت باب چهارم، این فعلا باب چهارم حدیث ششم روایتی رو نقل می کند حسن ابن محبوب عن عمار ابن مروان. حالا عمار ابن مروان به طور کلی و مطلق مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، لکن اون ثقه یکی به واسطه شهرتش، یکی به واسطه اینکه حسن ابن محبوب نوعاً بلا واسطه از اون نقل میکنه، لذا این موجب شده که این روایت هم روایت صحیحه بشه و عمار ابن مروان اختصاص داره به اون عمار ابن مروان ثقه. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر، در اون چیزایی که از معادن و بحر خارج میشه، والغنیمه یعنی فل غنیمه و فل غنیمه تقریبا، والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. یکی از این اموری که حکم می کند به وجوب خمس درش، مسئله کنوزه، که کنوز را هم عطف به اون امور چندگانه در این روایت می کند. روایت بعدی درست نوشته و دیگه اشکالی هم بهش وارد نیست. صدوق نقل می کند ان احمد ابن زیاد ابن جعفر الحمدانی، لکن مثل این که در نسخه وسائل بعض الاعلام اینجوری بوده، احمد ابن زیاد ان جعفر الحمدانی، نه ابن جعفر الحمدانی، لذا به صاحب وسائل ایشون اشکال میکنن، لکن در این وسائل درست نوشته و این احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی از شیوخ مرحوم صدوق، خود صدوق هم توثیق کرده این مرد رو، صریحا حکم به وساقتش کرده. ایشون نقل میکند ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمیر ان غیر واحدن، اینجایی که غیر واحدن یا عدتون من اصحابنا میگه، ولو اینکه حالا معلوم نیست که ما بدونیم اینها کیا هستن، ولی این رو روایت صحیح ما تلقی میکنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام قال الخمسو علی خمسه اشیا علی الکنوز والمعادن والقوس والغنیمه. علی الکنوز رو اولم ذکر میکند، پس معلوم میشه که مسئله تعلق خمس به کنز از نظر این روایت مسلمه. این در باب عربش سوم. در این باب سوم، بله باب سوم، در این باب سوم یه روایتی در باب معادن ما خوندیم این روایت رو، لکن بعد از اینکه بهش مراجعه کردیم ثانیاً یه تردیدی پیدا شد، چون دیدیم که در باره کنزم به این روایت تمسک شده، لذا دقت بیشتری که کردیم در این روایت یک تردیدی در اون معنایی که در رابطه با معدن از این روایت استفاده کردیم پیدا شد. حالا میخوانم قال، روایت سومه از همون باب سومه صحیحه زراره است. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس. این كل ما كان ركازا، ما ركاز رو معنا کردیم به خصوص همون معادن به لحاظ این که اونها رکوز داره درش، یا طلا یا نقره یا نفت یا امثال ذلک، و مرکز ایناست. کلمه مرکز را هم که ما ذکر میکنیم به همین لحاظه، چون معدن طلا مرکز طلاست، معدن نقره معدن نقره مرکز نقره است، و ها کذا. اما شبهه‌ای که پیش آمد این است که چرا امام از سؤال سائل با اینکه در رابطه با معادن بوده و تعبیر سائلم عنوان معادن بوده، اونم نه یک معدن خاصی، معادن جمع محلای بلامه و جمع محلای بلام افاده عموم میکند. وقتی که سؤال میکند عن المعادن، یعنی عن جمیع المعادن، عن کل من المعادن، جمع محلای بلام، این دلالت بر عموم داره. و با اینکه سائل از این معنا سؤال میکنه و در سؤالش هم کلمه تقریبا داله بر عموم وجود داره، چرا امام در جوابش عدول از این تعبیر کرد و فرمود کل ما کان رکازن ففیه الخمس؟ خب قاعدش این بود به نظر ما که در جواب سائل بفرماید فیه الخمس، کما اینکه در روایت کنز خونیم گفت سألت او عن الکنزه کم فیها قال الخمس، اینم که میگه سألت او عن المعادن کم فیها، قاعده این بود که مختصرا بفرماید فیه الخمس یا الخمس. چرا از تعبیر به معادن عدول کرد و عنوان کل ما کان رکازن رو فرمود؟ آیا این یک معنای رو در ذهن انسان نمیاره که مثلا امام در مقام جواب میخواسته یک حکم کلی ذکر بکنه که این حکم کلی هم شامل معادن بشه و هم شامل غیر معادن، و غیر معادنی که عنوان رکاز بهش میتواند منطبق بشه کنزه؟ کنز به اعتبار اینکه در زمین ثابت و مستقره، ولو اینکه حالا معدن رو خدا به وجود آورده، و کنز معمولا به دست بشر تحقق پیدا کرده، یا گاهی مثلا زلزله و امثال ذلک موجب شده، این فرق وجود داره. ولی عدول از تعبیر سائل به این تعبیر در جواب نمیتونه یه اشعاری، یه دلالتی داشته باشد بر اینکه حکم اختصاص به معادن نداره، بلکه در باب کنز هم ثابته. گرچه دنباله این یه عبارتی داره که اون عبارت فقط در باب معدنه، و اون عبارت این بود که معنا هم کردیم، و قال ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من حجارته مصفا الخمس، این عبارت درباره معدن فقط صادقه، اما این منافات نداره با اون کلیتی که امام در جواب فرموده. اگر رکاز شامل کنز هم بشود، به لحاظ اینکه کنز ثابت در زمین و مستقر در یک جای مخفی زمینه و کسی نوعاً بر او اطلاع نداره و در جای خودش هم محفوظه، آیا عدول امام از تعبیر به معادن به تعبیر به رکاز، با این که عرض کردم حتی کلیتش رو هم سائل بیان کرده و جمع محلا بلام افاده عموم می کند، یعنی کلمه المعادن با کلمه کل ما کان رکازن از نظر عموم فرقی نداره، آیا این عدول از تعبیر برای خاطر این است که امام میخواد بفرماید مسئله وجوب خمس منحصر به معادن نیست، بلکه در باب کنزم که یکی از مصادیق رکازه خمس ثابته، یا اینکه نه نمیتونیم از این استفاده بکنیم که در باب کنز خمس ثابته؟ بیننا و بین ربنا اگر ما در باب کنز دلیل دیگری بر وجوب خمس نمی داشتیم و این روایاتی رو که عرض کردیم وجود نداشت، ما میتونستیم از این روایت کل ما کان رکازن ففیه الخمس استفاده کنیم که در باب کنزم خمس ثابته، یا اینکه محل تردید بود این معنا و قدر مسلمش همون مسئله معادنی بود که مورد سؤال سائل قرار گرفته بود. اجمالاً یکی از روایاتی که در باب کنز بهش استدلال شده همین روایتی که ما در باب معادن بهش استدلال کردیم، و اونهایی که برای کنزم استدلال میکنن با این توجیهی است که من عرض کردم، ولو اینکه خودشون ذکر نکردن این توجیه رو، فقط روی این عنوان تکیه کردن که کلمه رکاز یعنی ثابت و مستقر و کنز هم در جای خودش ثابت و مستقره، همونطوری که معادن ثبوت و استقرار دارن، کنز هم مرکزیت داره و ثبوت و استقرار داره. حالا چه شامل بشود و چه شامل نشود، لکن ما نیازی برای اصل این حکم به شمول این روایت نداریم، بعد از آنی که روایات صحیحه دیگر در باب کنز دلالت بر وجوب خمس می کند. حالا این اولین قدم در باب کنز تا مسائل دیگرش انشاءالله.